سرزده که به عنوان به این علت که کلاس عملا از فکر اولیت از نظر همه احرابی که در آغاز کلاس فکر کرده بودن خارج شده و بیش از نیمی از دانشان تشریف ندارم طبیعتا به خاطر تعطیلات و بعد به علت این که به حساس ترین قسمت درس تاریخ و شناخت ادیان رسیده بودیم که عبارت باشه از هند و من تشکیل خیلی فراوانی داشتم درباره هند و شناخت مذهب هند و فکر کردم اگر درس طبق همون برنامه که شروع کرده بودیم دنبال کنیم در حساس‌ترین و مشکل‌ترین قسمت درس نیمی از دانشجویان تشریف ندارند و در فلسفی هم نمی توانند ضیافتشون رو در کلاس جبران کنند، اونی که درس عملا تعطیل کردم و گفتم دو جلسه رو میگذارم برای یک موضوع دیگه میبرم شهر دادن از اساسی‌ترین مسائلی است که در اینجا تاکنون مطرح کردن یا به صورت کتاب یا به صورت سخنرانی و به خصوص مسائلی که در جامعه طرح شده و غالبا هم جز در بین گروهی که دارای دو تا شین هستند که جمع شدنش در یک فرد خیلی در جامعه ما مشکله و اونهایی که این دو تا رو با هم دارن بسیار آدم‌های با ارزشی در جامعه ها ما هستند، یکی شعور و یکی شرف. در این دو معمولاً با سوء تعبیرها و سوء تفاهم‌های عمدی و غیر عمدی و اتهام‌ها و غرض‌ورزی‌هایی که برای هیچ یک از روشنفکران در زمان ما علتش و هدفش و دست‌هایی که اندر کار این توجیهات ناهنجار و نادرست هستند پنهان نیست. برای اینکه امروز غیر از دیروزه، امروز مردم ما خودشان در هر سطحی که هستند بیشکم دارای تشخیص مختلفی هستند. امروز با شایع‌سازی، با تهمت زدن، با دروغ گفتن، با وجهه عمومی دروغی داشتن و بعد از این وجهه برای کامال کردن دیگران و یا خدمات دیگر سوء استفاده کردن کارگر نیست. امروز اگر گفتیم در فلان کتاب به دروغ گفتی فلان چیز نوشته شده، امروز مردم سواد دارن و تصدیق دارن و به هر فکر گوش نمیدن، هست هم آدم متنفذی باشی و میرن و کتاب رو باز میکنن و میخوانن و اگر دروغ گفته باشی دروغ بر میگردن و اگر گفتی فلان جا چنین جایی، اون کسی که دارای شعور و شرف و شناخته میره اونجا و خودش میبینه و قضاوت میکنه و بعد در برابر اتهامی که تو بسته بودی میسه و بعد خودش صاحب فتوا میشه در مسائلی که لااقل درکش بداره. اینی که امروز برخلاف گذشته است که یک فردی یا افرادی فقط به خاطر موقعیت اجتماعی خاص که اون موقعیت اجتماعی خاصشون معلول جهل عمومی بود بدونن افرادی ره یا اشخاص و یا فعالیت هایی ره یا مؤسساتی ره محکوم کنن و یا متهم کنن به اتهاماتی که وجود نداره یا متضاد با واقعیت و در هم مردم پیروی کنن و فقط همون نظر ره و همون قرض ره مشخار میکنن. مردم تشخیص دارن و نشان میدن که تشخیص دارن و تشخیص مشکل دارن و بعد نشان میدن که بسیار حساسن در مسائل اجتماعی و بسیار درست هم غالبا تشخیص میدن، ولی به هر حال چون در بسیاری از عوام یا اشخاصی که فرصت یا حساسیت تشخیص مسائل و تعبیر مسائل به شخصا نداره و از طرفی اونها وسائل و امکانات ارتباطی عمومی قدیم و جدید در اختیار دارن برای مسموم کردن اذهان و مسموم کردن افکار، برای اینکه همیشه اون زمینه مساعدی که در اون میکروب جهل و ریا و دروغ چشم میشه و استبداد و استعمار محفوظ بمانه، مسلماً جلو آگاهی و دیداری رو میگیرن و مسلماً برای جلو گرفتن و پوشیدن همه عواملی که ممکن است دینی را که به پوشش عوامل خارجی و داخلی هم دست هم به صورت یک عامل تخدیر و عامل رکود و توقف شده، این دین اگر آگاهی مذهبی درست در جامعه وجود بیاد و بیداری و خود این بزرگترین عامل حرکت و تکامل و استقلال فکری جامعه میشه، برای این مانع این خطر بیداری عمومی بشن از هر کاری داری نمیکنن، ولی دروغ بستن برای دروغ بستن به یک کتاب چاپ شده و در دسترس عموم قرار گرفته، ولی دروغ بستن به یک مؤسسه یا خیلی رسمی که درش باز هر کسی میتونه به تازگی بره و ببینه و برنامه که گوش بده و نگاه کنه و تشکیل بده. ولی وقتی که وسائل زیاد بود، وقتی که عوامل نیرومند بود، وقتی که پشتوانه ها پنهانی و دستندرکار بود، تو بخش بی‌تأثیر در افکار عمومی ممکنه نباشه. البته افکار عمومی یه قصه خاص و این مسائل که تاکنون مطرح شده به خاطر اینکه زمینه طرحش بسیار محدود بوده، چون وسائل ارتباط عمومی مثل تلویزیون، مثل رادیو، مثل وسائل تبلیغاتی قدیمی که به مذهبی امثال اینا در اختیار ما نیست، خود به خود این مسائل به شکلی طرح شده که اولا خود این بحث ها به صورت مرد شده وارد اذهان عمومی بشه تا اون تأثیر روشنگر و بیدار کننده شده در جامعه از دست بده. ثانیا کسانی که این مسائل رو در جامعه طرح میکنن چنان آلوده و منصور توده مردم بشن که بین اونها و توده مردم همیشه فاصله ایجاد بشه و این فاصله ایست که دشمن و منافق در اونجا زندگی میکنه. و اگر این عوامل، یعنی عوامل آگاه کننده، عواملی که دین راستین و بیدار کننده رو به مردم میخوندنن و یا عواملی بود که دین ارتجاعی دروغین مرد شده رو همواره نشخار میکنند و همواره تکرار میکنند، اگر توده مردم با این عوامل ارتباط مستقیم تفاهم داشته باشند، منافق تلاش بود و همه عوامل تحقیر و رسومش نابود بود. و برای این کار، برای این تفاهم ایجاد نشه، باید هر کسی بود که دم از بیداری اذهان میزنه و خداگاهی مذهبی اون آلوده که در جامعه به شکلی که امکان تأثیر روی اذهان دیگه نداشته باشه، و وقتی که نداشت دیگه خطر رفت و باید یک نفس دیگه میشه مردم رو سوار شد و دوشید و استکمار کرد. این مسائل به این شکل با این که مطرح شده، با این که چاپ شده، با اینکه مستقلن در بعضی از مسائل مشروع استدلال شده، معذاره وقتی که در اذهان منعکس میشه واسطه ها دستن در کار توجیهش، تحریفش و تعلیلش هستن و خود به خود اثر مستقلیش رو از دست میده. اون یک بار دیگه اونها رو مطرح کردیم در هفته پیش، مسئله جهانبینی اسلامی ره، مسئله توحید ره، مسئله شرک ره و اقسام شرک ره و اصول مسئله خاتمیت ده، مسئله امنی بودن پیغمبر ده، مسئله طبقاتی بودن مذاهب در عالم رو اینها رو مطرح کردم. اصولی بوده که تاکنون در جاهای مختلف طرح شده بود. در یک قسمت اخیر که مسائل خیلی فراوانه که لیستش رو من نوشتم و به هیچ کدامش نمیتونم مشروحا برسم چون فرصت این نیست که مشروح اینها رو شرط بکنه. فقط فهرست باز برای هر اصطلاحی به عنوان یک لغت، یک اصطلاح علمی، یک توضیح میدم و رد میشون و توضیح و تفسیر بیشترش به عهده شما. با هم تضاهم کنم که یا خود کنفرانس ها رو یا کتاب ها رو بدونید یا در درس قسمت سوم این کلاس که اسلام شناسی هست در اونجا انشاءالله اگر فرصت دارم مشروع تدریس خواهم کرد. اما تا اون موقع باید و فکر کردم که لازمه این مبانی و این اصول که در جامعه به این شکل الان مطرح شده یک بار دیگر به صورت خیلی سریع و گذرا طرح بشه. در بحث دو هفته پیش به مسئله خاتمیت رسیدم و خود مسئله اسلام به عنوان یک مذهب در یک زمینه تاریخی بزرگ، در یک فلسفه تاریخ و همچنین در یک جایگاه و پایگاه اجتماعی و طبقاتی به اون شکل که طرح شده تا کنون مطرح کرده. در این قسمت که جلسه امروز آخرین جلسه هست و زیاد هم نمی کنم که ما اصل کنم، خودم هم خیلی حال مساعد ندارم برای تفصیل بیشتر. اینه که فقط مسئله مسائل بسیار حساسی که بعد از پیغمبر به عنوان امامت یا به عنوان تشیع مطرح کردن اون رو عنوان میکنم. یکی از مسائل خیلی جالب اینه که در همین ارشاد از یکی از دوستان خواستم که ببینم در این 5-6 سال موضوعاتی که در ارشاد مطرح شده چی بوده تا کنون، یعنی یک آمار گیری رو که ببینید چه مسائلی تا کنون سخنرانی شده اینجا یا کار کنید. به طور کلی مسائلی که موضوعات مختلف اسلامی که در اینجا تا کنون مطرح شده اگر بذارم موضوع تقسیم بشه، سهم مسائل خاص تشیع و سهم مسئله خاص امامت بیش از همه مسائل دیگه مذهبی بوده، بیش از همه مسائل دیگه ای که اصولا در مجامع مذهبی ما رسمه و طرحه بوده. و توی سخنرانی های شخص خود من هم در اینجا بازم بزرگترین مسئله ای که بیش از همه مفصل بوده و مشروع و چندین جلسه متوالی باز هم مسئله امامت بوده. و در این حال میبینید کسانی که مأموریت خاص برای حفظ منافع خاص خودشون که همواره از جهل و انحراف تغییر میکردن و تبابه هدایتی کشیدن، اینها از این چیز دریغ نمی کنن. در همون نقطه بسیار قوی و نیرومند این مسائل و این مؤسسه حمله کردن و این یکی از شانس ها حضرت امام زمان عابدی دعای خیلی عالی داره برای تو آدم های کوچک کوچک فکر کنن و آدم های بزرگ بزرگ فکر کنن، نه به معنی که فقط عظمت فکرشون ارتفاع فکرشون زیاده ده، افراد فکرشون هم حتم فکرشون هم رسیده، نوع تفکر برداشتشون فرق میکنه، نگاهشون به جهان فرق میکنه و ارزش انسان ها و ارزش یک مذهب یا یک مذهب یا یک فرد به دوستانش و پیروانش تنها نیست، بلکه جزء نعمتهای یک فکر، یک دین یا یک شخص یا یک سازمان مؤسسه دشمنانش هم هست. گاهی دشمن به صورت یک نعمت بزرگ در میاد به عنوان یک عامل بسیار لازم و حیاتی در میاد و باید باشه و اگر نباشه یک نعمت بزرگی از دست رفته. این اگر که این دارم در کجا دیدم که کسی رو میکشتن این کلی فراموش کردن، بعد شروع کردن فلاسفه یونان میاد، بعد یکی از وابستگانش گریه میکرد، بعد گفت چرا گریه میکنید؟ گفت میگویم برای اینکه تو را بیگناه دارم میکشن. گفت دوست داشتی مرا گناهکار بکشن؟ اینکه گریه ایه، این یک افتخار بزرگیه که بیگناه من میکشن اگر گناهکار من سکته میشدم که این بگر من بود و این یک امتیاز بزرگ برای منه و امتیاز بزرگ برای من که دشمنی که دارم یک دشمنی که معصوم کش و بیگناه کش و کسانکاره هست. اگر دشمن من دشمن عادلی منطقی بود که بر اساس یک حسنی و حقی و قضاوتی محصول میکرد، اون وقت من هیچ نداشتم. اینه که بعد میبینیم دشمن میاد ناشیانه روی قرض‌ورزی سطحی بی‌سوادانه بدون سهم و درد میاد یک تهمت میزنه و این تهمت به قدری بیجا و به قدری بی‌معنا و لایق کسبته که هر کس که یک ذره شعور داره و بشنوه به کوز متهم زنند و میخنده، این یک نعمت بزرگی است که هر کس باید خدا را برای چنین عطای بزرگش شکر کنه. اینی که امام صادق میگه که الحمدلله الذی جعل دارنا من الصنقاء، سپاس میگویم خدا را، نمیگه که خدا را سپاس میگویم که دشمنان من از بین برد یا خدا را دشمنان من نابود کن، نه، سپاس میگویم خداوند را که دشمنان ما را از احمقها قرار داد. برای اینکه دشمن احمق بسیار ارزش بیشتری داره حتی از دوست دانا، بلکه اوست که حرکت ایجاد میکنه، اوست که نیروی تازه ایجاد میکنه، اوست که قدرت دفاعی ایجاد میکنه، اوست که مسئولیت در کسانی که هم فکرن ایجاد میکنه و اوست که احساس میکنه، این احساس در دیگران ایجاد میکنه که از کجا نقطه خطر هست و از کجا نقطه ضرر و از کجا میخورند و چه کسانی با سرنوشت اون دشمنند و چرا. همه این نعمتها رو دشمن در اختیار دوست میذاره. اونی که هیچ وقت نباید شکر کرد و یا از خدا خواست دشمن رو نابود کنه، باید همیشه خدا رو سپاس گفت و از او خواست که دشمنان احمق هرچه بیشتر و هرچه احمقتر اخطار کنه. قسمت دوم، قسمت اساسی که مسائلیه که در تشیع مطرحه. اساسی که مسائلی که در تشیع مطرحه یا تا حالا مطرح کردیم در اینجا، یکی خود تشیع به عنوان یک تعریف مذهبی، یک تعریف تاریخی یا اجتماعی، یکی مسئله اجتهاد، مسئله عدل، مسئله امامت، مسئله انتظار و مسئله جبر تاریخ یا جبر انقلاب. تشیع، من این بحثایی که می کنم مقصودم این نیست که هر چی میگم این است و جز این نیست و هم نمیخوام بگم که اون چیزی که میگم همه اون چیزیست که باید گفته بشود، نه، این چیزی نیست. چند مرتبه تذکر دارم که مسائلی که من مطرح میکنم فقط از یک دید خاصه و اون دیدیه که من حق دارم از اون دید نگاه کنم و نظر بدم و مسلمان کسان دیگه ای که در ابعاد دیگه بهتر میبینن و تخصص بیشتر و شایستگی حق دارن بهتری دارن، اونا یک جبه دیگه و یک بعد دیگه ایده از مسئله تحت خواهند کنم. ولی با اون وجه نظر خاصی که من مسائلی مطرح میکنم به این شکل میبینم وضعه تشیع مسلمان ابعاد گوناگون داره، ابعاد فکری و کلامی داره، ابعاد فلسفی داره، ابعاد تاریخی داره، اما من فقط به عنوان یک پدیده بزرگی که از نظر مذهبی در جامعه بشری و در طول تاریخ اسلام پدید آمد و حرکت ایجاد کرد و یک سرنوشت تاریخی داشت و نقش تاریخی نیست، از این نظر فقط مطرح این اون چیزی که به نام تشیع من میگن خیال نکنیم توجیه تشیعی که در ذهن عوام ما الان وجود داره. این به اصل روشن فکر کسی نیست که اون چیزی که در ذهن مردم وجود داره همون را توجیه کنه، بلغور بکنه و یه جوری کمی کمی هم فیزیک و شیمی و حرفای مدرن قاطی بکنه، بعد بشه تبلیغات مدرن و بعد بشه تبلیغ دین به زبان امروز. نخیر، من اصلا با اون نفت هیچ وقت محافظ نیستم، هیچ وقت نفتادم که این کار رو مرتکب نمیشم. این کتاب تازه در نظر ما منتظر شده در رد تو پت نفر یه پیشم خوب بنده اون وقت بعد رد کرده یک جمله در اسلام شناسی گرفته بعد شروع کرده به بدجوری و صحافی و همسای ما بعد در رد من این رد که به قضیه نداره این مسئله نوشته که بلا فاصله من راجع به این صحبت میکنم که کمال کمال با این که ما معتقد به خاتمیت هستیم و خاتمیت پیغمبر اسلام معذاله کمال و تکامل انسانی یک اصلی که اسلام بهش معتقده و حتی یک حقیقتی است که خود پیغمبر اسلام که مظهر این کماله و مظهر این خاتمیته تکامل رو از خداوند به عنوان یک نعمت بزرگ میطلبد. قل اللهم زدنی علما و تو بهش میگم که بگو خدایا دانه مرا بیفزای. اللهم زدنی تحیرا خدایا غیرت مرا در جهان و در خودت بیفزای. این علامت این که این افزایش علم و غیرت رو میخواد و کسی که افزایش این چیزی رو میخواد تکامل در اون چیز رو مسلمن اعتراف داره و میتنه رد کرده. در ضمن رد یک مرتبه دیدم 15 سفر در فوائد علمی سعود آپولوی 13 به آسمون نقل کرده تو کتاب دینی. یک کمپلکس های این ها در ضمن دارن کمپلکس های با افراد در حرفای جدید و حرفای لاتین و نمیدونم اسم فرنگی آوردن میخوان توزان میکنن یا این که عقد مندگی که فکر میکنن مسائل مذهبی داره با این حرفا جزان میشه. مسئله عقد مندگی مسئله فکریه، مسئله این نیست که ما خیال کنیم اگر که چند تا کشف جدید و از انشتن و از نمیدونم داروغن و امثال اینا قاطی بزنیم بعد دین ما میشه نو و بینش نظری ما میشه بینش متجددانه و بعض روشن فکران میان هر از ما بوش میدن. اصلا برای این کهنه نشده دین از زمان عقب استاده که کهنه شده، نه از زبان علمی فیزیک و شیمی و نمیدونم آپولو و امثال اینا. زمان بعضی میدن که خب نسبتا این کار بسیار مترقی اما مسائل جدید رو به عنوان اجتهاد مسائل جدید مطرح کرد. اما مسائل جدید مطرح کردن مثلا بانک سرقسلیه نمیدونم دو چرخه سوار شدنه اتوبوس دو چرخه سوار شدنه امثال اینا که اینجوری بنویسن که اینا مسائل جدید نیست که باید سبری اینا رو ترک کنه به حکم نیست بده تا فکر اسلام ترقص پیدا نکنه. البته این کار مترقی است نسبت به اینه که همین نمیکنه. اما مسائل جدید زمان این ها نیست که باید اسلام بهش بپردازه. اگر فکر ما در باره ترقاتلی و بانک و بازار مشترک و کنفرسیوم و نمیدن کاسل و شکتر مقاطع کاری و سفته و امتحانه که تازه به بازار آمده حسن فقهی براش درستم فقه اسلام یا خود مذهب نور نمیشه. مذهب وقتی نوم میشه که در دردها و ایدئالهای زمان ما یعنی اون عاملی که روی احساس و اندیشه نسل ما فشار داره و حرکت داره نسل خودش بازی کنه. اگر به عنوان یک عامل بیدار کننده مسئولیت بخش نیرو دهنده و حرکت آفرین در جامعه و زمان خودش نقشی نداشته باشه با این بزدکاری های متجددانه شد علمی هیچ تغییری در صدر سیستابه نمید. تصور در یک تعریف عام به عنوان اون دیدی که از اونجا جامعه ره و اسلام ره و تاریخ اسلام ره من نگاه میکنم در برابر تصمیم عبارت هست اسلام طبقه محروم و محکوم در تاریخ اسلام در برابر اسلام طبقه حاکم و برخوردار در تاریخ اسلام این عرض کنم که باید بررسی کرد که ایرانی در قرن اول اسلام، در اون موقع که سپاه اسلام برای اولین بار به ایران حمله کرد، مردم مصر، مردم روم در امپراتوری روم تقریبا چرا به اسلام گرایش پیدا کرده؟ چرا؟ عرب جاهلی قبیله‌ای بود، امتیاز به وحدت داشت. اسلام به اون میتوانست وحدت بده، وحدت ملی قومی. اما ایرانی احتیاج به وحدت قومی نداشت، بلکه ایرانی هزار سال بود که تمدن تکوین یافته و ملیت مشخص داشت، در دوره قبائلی نبود. بنابراین اسلام نقش وحدت ملی بخشی در ایران نداشت که ایرانی برای وحدت دادن به ملیت خودش به اسلام آمده باشد. ایرانی در مرحله بت‌پرستی زندگی نمی‌کرد که شعار توحید به معنای فلسفیش، نه به معنایی که در جلسه پیش عرض کردم به نقش اجتماعی و تاریخیش باشه، به طبعاتش به معنای فلسفی جبرن دوره بت‌پرستی جهش بتونه تکامل پیدا کنه به طرف دوره خدا‌پرستی و اسلام به عنوان دعوتی که بت‌پرستی را تبدیل به خدا‌پرستی میکنه در جامعه عرب که آماده این انتقال از دوره به دوره هست تأثیر داشته باشه و بعد مردم و ملت عرب برای انتقال جذبی به دوره بالاتری که دوره خداپرستی باشه به اسلام گرایش پیدا کرده باشه. نه ایرانی، قرن‌هاست و قرن‌ها پیش به دوره خداپرستی رسیده بود و از دوره بت‌پرستی منتقل شده بود. هزار و دویست سال پیش از این، پیش از اسلام، زردشت در خود ایران، جامعه ایرانی رو به مرحله خداپرستی رسونده بود. مرحله خداپرستی پر از توحید، بحث توحید و شرکش بحث بعدی. یعنی من معتقدم خود زردشت بیشک موحد بوده و بعد وارثان سنویت ساخته، اون که در اسلام هم ساخته. بنابراین چنین نیازی زمان و جامعه ایرانی نداشته که به اسلام گرایش پیدا کرده. اصل اعتقاد به نبوت و ایجاد وحی، ایمان به غیب، ایمان به قیامت، ایمان به بهشت و دوزخ، ایمان به عقاب و حساب، ایمان به فرستاده از طرف خدا برای هدایت مردم، این اصول تازه‌ای نبود که اسلام عرضه کرد برای ایرانی ها. برای ایرانی ها همه این اصول داشتن، اصول تازه نبود، برای عرب تازه بود که در دوره بت‌پرستی دیدون در ادبیات و قبائل و ادیان بدوی ایران داشت. امپراتوری روم به مسیحیت گرایش پیدا کرده بود، همه این اصول اعتقادی رو داشت. نیاز مردم ایران، نیاز مردم روم به اعتقاد به معاد و آخرت نبود که اسلام رو به خاطر این اصل بپذیرند و به اسلام گرایش پیدا کرده باشند، برای که معاد هم در مسیحیت روم بود و هم در مذهب زردشت و مانی در ایران. پس ایرانی ها برای چی آمده میکنند؟ اولم این عرض کنند مردم که مسلمان میشن یا مسیحی میشن یا یک ایدئولوژی دیگه میپیوندن، هیچ وقت مردم نمیان کتاب ها رو بخونن، همه ادیان رو مطالعه کنن، همه مذهب ها رو با هم بررسی کنن، تحقیق کنن، با هم مقایسه کنن، بعد بگن به این دلیل، به این دلیل، 5 تا 6 تا 12 تا دلیل ما آوردیم که این اصلش علمی منطقیه، پس ما به این مذهب میگیم. نه، اصولا در آغاز به این شکل که یک جامعه، یک طبقه، یک نژادی یا یک ملتی یا یک گروه اجتماعی از چیزی رنج می‌بره و خانه‌ها به چیزی امتیاز داره، نیازمنده، در مسیر نیاز متغیر و حرکت یک مقصودی و رنجی که از یک ناهنجاری می‌بره مذهبی که نیاز اوره و حتی یا یک ملتی یا یک گروه شما از چیزی رنج میبره و خانه‌ها به چیزی احتیاج داره، نیاز نمیده، در مسیر نیاز یک هدفی و حرکت یک مقصودی و رنجی که از یک ناهنجاری میبره، مذهبی که نیاز اوره و هدف اوره در مسیر موقعیت اجتماعی و زمانی که برش گرفتار دارت می کنه و به استطلاع می کنه و به شعار او تاسخ می گوید، او مذهب، مذهب قابل قبول برای این گروه اجتماعی، به خاطر همون یه بعد، به خاطر همون یه اصلش همه اون اصول اون مذهب رو می پذیرند کلتورانه بدون اینکه خوب دست کننده در بارش بیان بیشن و بعد علما دانشمندان در دورهای بعد میان روی اصولش اعتقادات شکایت بررسی میکنن و تحلیل کنن، اما توده مردم به خاطر رنج و عشق بی دین میگرن، رنج از یک کمبود، عشق بی یک ایدئال، یک هدف و مذهبی را میپذیرن که به این رنجشون و به اون ادعالشون آشنایی داشته باشه و تاسخ خود را در اصول اعتقادی اون مکتب یا مذهب بشن. همه الان هم مکتب های اجتماعی همون رو پیش روی میکنه، این مکتب اجتماعی که میبینید در خاور دور پیش روی میکنه یا در امریکای لاتین به این سرعت پیش میره، هرگز دهقانان خاور دور یا دهقانان امریکای لاتین نیامدن تمام اصول فلسفی و دیالکتیک و ماتریالیسم و فلسفه تاریخ و جذب تاریخ و الیناسیون و دزالیناسیون امثال اینا رو مطالعه کنن بعد ببینن با مکتبهای دیگه این بهتره این رو پذیرن. هرگز اینها فقط و فقط از سرمایه‌داری نمیبرن، استثمار میشه مکتبی که به استثمار طبقاتی فکره میکنه به عنوان مبارزه و به برابری طبقاتی میخوانه به عنوان هدف بول میرمن. این زیربنای اعتقادی و اصول فلسفی هر چه باشه بهش درایش پیدا میکنن، چه ماتریالیسم و مادیات باشه بهش درایش پیدا میکنن، چه معنویت ایدئالیسم هم اگر میبود بهش درایش پیدا میکردن. در افریقا امروز تنها جبهه‌ای که اسلام در میان توده به سرعت پیش میره در افریقا، علتش هم روشن، نه به خاطر اینه که توحید اسلام از لحاظ فلسفی و کلامی از توحید یا شرک مذاهب دیگه یا فلسفه دیگه یا ماتریالیسم یا ناتورالیسم بگذره، نه، به خاطر نبوت یا معاد یا فصاحت بلاغت قرآن و امثال اینها نیست، به خاطر یک چیزه، به خاطر همون چیزی که سیاه در طول تاریخ و در تمام عمر در افریقا ازش رنج میده و حقارت تحملی کرده و ناچار عشق بهایی از این حقارت اسارت برش پدید آمده، در چنین حالتی اسلام به عنوان یک شعاری که همیشه تکرار میکنه و جدا تکرار میکنه، نفرت از تبعیض نژادی از اول اسلام به وسیله خود پیغمبر و مبارزه با اصلاف نژادی و نصف و محکوم کردن تبعیضات نژادی رو روی به عنوان شعاری تکیه میکنه. بنابراین فقط به خاطر این سیاست به اسلام گرایش پیدا میکنه و با سرعت و با شدت گرایش پیدا میکنه، برای اینکه در اسلام آزادی نژادی خودش رو میبینه و نفرت و منفور بودن و باطل بودن تبعیض نژادی و تفاوت نژادی رو میبینه و بعد به عنوان یک مذهب در برابر مذاهبی که توصیح کننده تبعیضات نژادی یا سکوت کننده در برابر تبعیضات نژادی هستن، یک مذهبی است که به تکیه میکنه و بعد همه چیز دیگه میپذیره، همه اصول اعتقادی دیگهش میپذیره. بعد دیگه دانشمندانشون بیان درگیر مسائل مختلف تحقیق کنن، یه بحث بعدی. ایرانی در قرن هفتم یعنی قرن هفتم میلادی یعنی قرن اول اسلام
و رومی در قرن اول اسلام توده نه به خاطر محصای سلامی یا فلسفی یا علمی، نه به خاطر پیشگویی های قرآن، نه به خاطر فصاحت و بلاغت قرآن که ایش کدوم میفهمیدن کتاب بلاغت قرآن هر عرب قرآن میفهمیده یا عرب حجاز یا عرب این رومی که اصلا عربی بلد نبوده در قرن هفتم که فصاحت و بلاغت قرآن و نازله قرآن رو کنون میفهمیده که پیر آمده توده مردمی که درایش پیدا کردن روشن فکرار رجال بهجانان اصغاران بزرگان دبیران ایرانی این همه در راه اسلام ایستاده توده مردم رفتان طرف اسلام درایش پیدا کردن توده که بحثای فلسفی کلامی و علمی و حرفا بلدید بحث لغوی و لفظی بلدید بحث تاریخی اینا بلدید توده از چیزی که رنج میبرده و در طول تاریخش تمدید داشته و در تمام عمرش هدفش جبران انسان بود بند آزادی از زنجیرها بوده در اسلام میدیده در مذهب زردوش میدیده نیم یا اگر هم بوده مذهب زردوش امروز باست بسیار زشت و نفتاور ضد انسانی پیدا کرده که به وسیله میدان با بهجانان و با اسوران یک باست ضد کشیده ضد مردم ایجاد کرده اما برای این او دیگه مذهبی نمیدیده ازش ترابی کنه اینوار در اسلام در اسلام چه چیزی میدینه و چرا اینا فقط به دوشی میشینه فقط به و اون به چیزیه که قبل از اینکه اسلام و قرآن وارد ایران میشه اخباری که از اون سوی روکانه دوزه و فرات میاشی از لشکر اسلام از خلافت اسلام از اصحاب مدینه از یاران پیغمبر از زندگی شخص پیغمبر از ضوابط فرمانده رسوله از ضوابط رجال بزرگ امثال مهاجر و توده اعرابی توده امثال اینا این خبرها شاید به طور مثل آفیدی که در ریزن خوش مساعدی و چه شاید تکنیت ها همون مسائلی که در ایران وجود نیست ایرانی که امکان نداشت هرگز در طول تاریخش همه نجابش افلاکش و اخلاکش محروم بودن که از این که وارد در رابطه یا در برابر پادشاه بیستن یا با او بتونن سخن بگن یا اینکه از قضاهایی که در دربار درست میکنن یواشکی جرأت نداشتن که باشن تو خانه تون بسازن یک چنین تشکیلاتی بعضیا سه قدم باید به شاه میایستادن بعضیا پنج قدم بعضیا هفت قدم بعضیا میتونستن بشینن بعضیا باید واستن بعضیا چنون آدمهای و او هم برای خانوادههای ارثی مشخص و بعد بقیه مردم همه در چارچوب‌های طبقاتی ارثی محدود برای همیشه و این بچه کسات اگر نابغه است باید تصافی کنه و این بچه دبیر و اشرافی اگر ضد به اطفال باز هم دبیر باید باشه و باز هم اشرافی باید باشه سر طبقه خودشون محدود هم برای همیشه و برای عبد بشه یک ناطقه دیم بسید نسیم یکی عدالت اجتماع عدالت اجتماعی که اسلام از اینو اول بکنه میگه خدا آمده برای این که قسط در دنیا قسط در دنیا استقرار تمام پیغمبران آوردین برای این که قائم به قسط باشن در زمین تمام نبوت و تمام رسالت ها برای ایجاد عدالت در زمین و در جامعه بشر روی شعار دیگه را بکنید از طرف دیگه شعار دیگه حکومتی را ارائه میده که ولی از نظر داخلی و از لحاظ حقوقی در داخل اجهاد شد و قصد شد و نقض شد بسیاری از حق ها اما از نظر فرم سیاسی حکومتی که عرضه شد در قرن اول اسلامی در دوره خلافای سگانه باید که اسلام نباید کردن عرضه شد به قدری شور انگیز بود برای مردم که برایشون قابل تصور نبود برایشون قابل تصور نبود که یک خلیفه بزرگی که امپراتورهای عالم ازش چشم میزنن در ردیف فقیرترین مردم شهر فقیر مدینه زندگی میکنه و جدی زندگی میکنه و حق نداره جدی زندگی کنه اینا برای شروع میشه بنابراین حکومت به اون که همیشه در ایران بردیم عبارت بوده از تحمیل یک سلسله ارزش‌های تحمیلی ضد مردم و مخالف با حرکت مردم و حیات مردم و آزادی بیان مردم و برخورداری مردم و همه مردم وظیفه‌شون کار رنج گرسنگی بوده تا دسترنجشون رو در خزانه های پادشاهان قتل سران جنگ بگذارند و از رنج اینها شبهای خیال‌انگیز و افسانه آمیز در این کارهای سر به فلک کشیده برگزار بشه.
یک مسئله اینه که به کلی به فکر انقلابی دگرگون شد. یک نوع خلافتی، یک نوع حکومتی رو تا آمده که نه خود خلیجه برای خودش در فصل کوچکترین حق اضافی قائل است و نه مردم اصلا چنین دلواپسی دارن که ممکن ای برای خودش به عنوان که بر بیت المال و بر سرها مسلط حق اضافی در خودش خانواده قائل بشه. اصلا کلی مسئله حل شده. بنابراین مثل یک نیروی مغناطیس مثل یک نیروی جذاب دلهای توده محروم و توده ای که از این دو عامل حکومت و تبعید طبقاتی رو رنجی بردن و محرومیت و مطلوب بودن همیشگی از نظر نژادی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی حسی کردن به طرف خودش جلب میکنه. بنابراین همه ما آمدن به خاطر یکی دو چیز در اسم یکی حکومت حق برای اینکه همیشه از حکومت ستم رنج می‌برد و عدالت اجتماعی به خاطر اینکه همیشه از تبعیض طبقاتی رنج می‌برد. برای اینکه تا آمدن به اسلام وارد اسلام شد. برای همین ما می‌دونیم که در موقعی که اسلام وارد ایران می‌شد با اینکه یزدگرد میاد همه خزانه رو به مردم مدائن تقسیم می‌کنه، به سپاهیان تقسیم می‌کنه، با این که میاد سپاه به سپاه همدان به سپاه اصفهان در جنگ به سپاه خوزستان تکیه نمیکنه. این مسئله بسیار بزرگ تاریخیه که من مطرح کردم که چرا رستم فرخزاد رو یزدگرد میفرسته به جنگ عرب. رستم فرخزاد رئیس ارتش خراسانه، در صورتی که ایران در اصفهان در همدان و در خوزستان ارتشهای بزرگ داشته که به سپاه اونها و فرماندهان نظامی اونها تکیه نمی کنه. سپاه و فرمانده نظامی خراسان رو که دورترین نقطه ایرانه بر می داره و مأمور جنگ با عربی کنه. خیلی روشنه، خیلی این خیر طبیعی بودن طبیعی مرزهای غربی ایران و جنوب غربی ایران به خاطر تماس با منطق اسلام و انقلابی که در اون طرف مرز به وجود آمده بود به شدت تحت تأثیر تبلیغات و شعارهای انقلابی اسلامی قرار گرفته بود و در اینجا یک زمینه تجربه‌ای اسلام در مراحل غربی و جنوب غربی ایران پیدا کرده بود که این نفوذ فکری و ایدئولوژی توی توده مردم و توی ارتش هم به شدت رخنه کرده بود و بنابراین مردم غرب و جنوب غربی ایران و ارتش غرب و جنوب غربی ایران قابل اعتماد نبود تا بتونه با تعصب و اعتقاد به خاطر حفظ مذهب زردشت موبدان و به خاطر حفظ دستگاه خسروان بجنگ با عرب که چون شعارهای آزادی دست بوده بگه میگه من آمدم میگه آمدم مقارب جنایاتی میگه میگه من آمده شما را از ذلت زمین به آزادی به علو آسمان و از جور ادیانتون به عدل اسلام شما را بخوانیم و از دردگی دیگر به آب دردگی خداوند. وقتا برابر این نمیتونه کسی که با این شعارها آشنا خود بکنه. میان ارتش و از خراسان که دورترین نقطه موضوع به اسلامه از اینجا انتقاد میکنه که از نظر محیط ذهنی و فکری کاملا مسئول مانده باشه و دور مانده باشه از تبلیغات اسلام. در این حال میبینیم فایده نداره. بعد میان این مردم ایران رو که اگر واقعا بگیم که مردم ایران رو اهانت مردم اگر خرامت نیستر نبیشه شاهسانی رو باشر نبیشه مردم ایران. مردم ایران هرگز از عرب شکاش نکرده، هرگز. این اهانت بزرگی از اسکندر هم شکاش نکرده،
این سلسله ها هستن که شکست میخورن به خاطر اینکه مردم نمیخوان ازشون دفاع کنن. این که در برابر عرب وقتی میشه میان به جنگیر میکشن ایرانی ها بشن خدمت من دارن و مجبور بشن به عرب بجنگن. جنگ سلاسل برای همین مردم رو به زنجیر میکشن که خدمت من دارن. یعنی ایرانی اینقدر جره را از جنگ بعدم زنجیر هم سر نگه کنه رو پس کردن کنها رو خوردن بعدم وطن نکنه برم که عربا آمدن با همه عربا همدر شدن بیشتن کاخ مدارن قرار شد قبل از اینکه اسلام جور خود مردم مدارن بیشتن همین مردم که اینقدر به ایشون همین مورخین امروز اونا اهانت میکنن برای اینکه حساب این دوتا خود را از هم سوا نمیکنن همین مردم چرا بعد میبینیم شهر به شهر در برابر عرب میزنگی چرا 20 سال در کوههای شمال ایران شمال غربی ایران مقاومت میکنه و چندین لشکر عرب رو کلیتر پیدا که نابود میکنه بابا چرا ابو مسلم خراسانی 7 سال بعدش از احسای خراسان دست 100,000 شمشیرزن خراسانی میاد و مرتض خلافت رو نابود میکنه به سر خدیجه چرا اینقدر قدرت اینقدر شهامت چرا بخارا رو سن اصول قتل عام میکنه بنی امیه و بعد مسلمان هم نمیشه باید را نمیشه و در اینجا اونقدر فرا میکنه و شد شد چرا؟ برای این فرار مدینه عوض شد مدینه بغداد شد مدینه بغداد مدینه بغداد شده یعنی که یعنی اسلامی که مرد توده های رنج دیده و محروم در ایران و در روم که رنگشون از تبعیض نژادی تبعیض طبقاتی و همچنین از سلسله‌های استبدادی ضد انسانی و اجتماعی بود و آرزوی حکومت حق و جامعه برابر داشتن به اسلام آمدن و در برابر هجوم اسلام آغوش بکیدن نشنشید حالا دیدن اسلام همین دوتاش همین دوتاش فقط قرامی شده تورید سر جاسه نبوت سر جاسه معال جان سر جاسه قرآن کنم که سر جاسه که نیست بنام پیغم وزیه که دوتا اگر بود حالا در تمام دنیا پشت سر هم تبدیل میشه مسجد بنام پیغم وزیه یکی بود حالا 10,000 اون یکی از جل بود حالا از دوم سرین کافیه های فرد عمله از دوم سرین غمرها از دو سرین کلاها این موقع 300 نفر مهاجر فقیر جدا شوربر اسلامی حالا بزرگترین ارتش های جهان نقطه خزانه مدینه به قبض بود که وقت قسمت میکردن برای که دو تا قرما بیشتر نمیاردید و حالا به قبضی قناعه میاد و در مسجد دوی همین انوار شریفه که همدیگر رو میتونم بیدید و مشکلی که اینه چیلی کلا جان کنه چیو کشتن مشکل عمر این میگه از این میگه چیلی اینا همه هست اما عدالت به عنوان برابری اجتماعی و حکومت به عنوان یک رهبری به حق مردم دیگه نیست. همون نظام قیصر و نظام خسرو در ایران و روم وجود داره دین به جای زردشت و مسیح اسلام شده. بنابراین از اینجا دو تا اسلام موجودیه یکی طبقه محرومی که باید دقت بکنید اینجا یه تعریف من اون تعریف هم در اساس یه تحلیل جامعه شناسی تاریخیه نمیتونم بدون این اصلا نمیشه تعریف وجود نداره. از اینجا اسلام نگونه که خود به خود دو قسم میشه دو شهره پیدا یکی اسلامی که دارالعماره کوفه و بغداد میسازه یکی اسلامی که در ربضه مدفون میشه دو تا اسلام بطن میشه یکی اسلامی که در روم چهره های رنگین خاکهای بغداد و دمشق که رقابت میکنه با همه چهره های رنگین خاکهای مدائن و خاکهای سدور خورنق و خاکهای روم بهترین غذاها بهترین موسیقیها بهترین تنیزان و بهترین هنرها و بهترین سرگرمیها و بهترین آثار تمدن و تجمع اسلام اسلامی که در تو سیاستهای زیر همین کارها در دم اسلام یکی اسلام اشرافیتی است که پیش از اسلام با اسلام جنگیدن پیش از حکومت اسلامی در موقع مهدف اسلامی و بعد سرنوشت اسلام به دست گرفتن مروض دین اسلام شدن مجاهد اسلام شدن ایشان سرنوشت توده های محروم بردگان عرب و توده محروم ایران و روم که در فرار از فریب موبدانش و سلاغ خسرمان خسرانش به عدل اسلام و به برابری حکومت حق اسلام آمد گرفتار سلطنت استبدادی نوروسی خلافت عربی شد که از خودش بکتر و گرفتار اشرافیت عربی ضد انسانی شد که باز از تبعیضات طبقاتی خودش نستطار بکتر و بعد بگید که فقط حیثیت ملی که از دست داده برای این که بتونه به عدالت برسه و با آزادی سیاسی نیم کدام نرسیده اما همه چیز شده شد که پای که بگوانید برگرد به ملیتش برگرده کدام ملیتش برگرده میگه چیا میگه کسانی که آمدن در ایران قیام کردن علیه بنی عباس میگنگن اونا باز همه حکام سابق هست آلوزی ها چیا هستن سامانی هم چیا هستن شاهری هم چیا هستن اونا همه حکام سابق هست که قبل از اسلام حکومت داشتن در این کشور ها بعد اسلام امره حکومت از دست اینه دوته حالا به مطلب برای دفت کردن حکومتشون به عربی جنگن بنابراین توده مردم دنبال این یاد اگر عرب پیروز بشه برده عربه اگر این پیروز بشه برده این مثل همیشه گرده ها سایی بوده در این وسط من میتونه به اسلام اسلام حاکم گرایش پیدا بکنه برای که اسلام منهای عدالت و منهای حکومت حق این که اسلام به درد چی میخوره این که اسلام به مذهب زردشت مذهب مسیح با همه مذهب دنیا فرق نداره اسلام که نه حکومت حق به مردم بده نه آزادی بده و نه عدالت اجتماعی با همه مذهب دنیا یکی و با همه با مذهبی هم یکی برگرده به حکومت سابقش برگرده این تو عقیده شد از این فرار کرده راهی بین این دوتا نه بازگشت به حکومت های سابق که ازش همه اون رنج میبرده و همیشه بیزاری میکرده برای چون و نه راهی برای موندن بر اسلام حاکم برای چون میمانه در اینجا راه سبون یک اسلام مفهوم رو میبینه اسلام وابسته به همون طبقه ای که به خاطر عدالت و آزادی بشر اسلام رو نگهبانی کردن و ادامه اسلام رو رسالت خودشون قرار دادن و برای انجام این رسالت همواره در جهاد بودند و همواره در قتل عام و همواره در کشته شدن و همواره در مسموم شدن و همواره در مبارزه و برابر قدرت حاکم است که همه قدرت ستم و تبعیض و طبقاتی بود اما ردای تقوای اسلامی بر کم کرده بود و برابر این بنابراین تشیع یک فرقه اضافی نیست اونجوری که به دین که ما میخونن از بچگی که اصول دین سه تاست اصول اسلام سه تاست توحید و نبوت ما بعد اصول شیعه دوتا اضافه داره امامت و عدل اینجوری نیست این مسئول کردن خودمون و همچنین مسئول کردن عقیده من در دنیا اسلام اساسا در اصل امامت به معنای حکومت هست و در اصل عب به معنای برابری بشری مرکنی این دو تا اصل اصل توحید و نبوت و معجز اصول اساسی خاصه اسلام نیستن جز اصول اساسی خاصه همه ادیان هم من جمعه اسلام اگر مردم از مسیحیت مذهب زردشت مذهب بیداد مذهب نمیدونم یهود به اسلام گرایش پیدا کردن به خاطر توحید و نبوت معاد نبود که توحید و نبوت معاد در مذاهب بود در اصول همه مذاهبه به خاطر آزادی از اون ذلت ها و زنجیر ها و قوانین جابرانه و به خاطر مرزهای طبقاتی بود که برای همیشه بشر رو پل از نگه می‌داشت، به خاطر رهایی از این دقه بود که به اسلام آمد. بنابراین این دو اصل جزء نه تنها اصول اسلام بلکه دو اصل خاصه اسلام اولیه، دو شعار اساسی است که در جبین اسلام نخستین مردم محروم ایران و مردم رنج دیده روم می‌یافتند و بردگان عرب. این دو تا از دین است. بعد خودتو توده مردم که برای عدالت و برای حکومت حق آمده بودن به اسلام، هر و ظلم و در خلافت اسلامی میدیدن، میتونستن مدافع اسلام و بازدست نداشتن، برای اینکه از اینجا فرار کرده بودن. تشیع عبارت بوده از ادامه یا وفادار موندن توده مردم به شعبه نخستین اسلام که بر اساس دو تا خط اصلی طرح شده، عدالت اسلامی و حکومت حق. فقط بکن همه مسائلی که بعد در تشیع مطرح شده از این دو تا منشعبه. بعد کم کم کار به جایی رسید که این تشیع در طول تاریخ کانون آمال و ایدئالهای همه مردمی شد که از تبعیض و از فتن و از جور و از ظلم حکام رز می بردن حکم اسلام و غیر اسلام. در اینکه در شمال ایران ایرانی ها بدونی که به اسلام رسمی بگرمن یک جا به صرف تطیع آمده، به خاطر اینکه فقط این به چیز می خواستن و در جبیل تشیع می دیدن و تشیع عبارت بنابراین بوده از ادامه راه اصلی نهضت اسلام برای استقرار عدل و امامت به معنای حکومت عدل. و در طول تاریخ مبارزه توده مردم با بنی امیه، با بنی عباس، با سلجوقی ها، با غزنوی ها، با مغول و با جانشینان مغول، تیموریان، ایلخانیان، همواره بر اساس شعار تشیع و بر اساس تسلیم تشیع بوده و تشیع همواره اعتقاد مردم انقلابی محروم و محکوم کتن زنان در طول تاریخ اسلامه. اینه که همواره یک حالت انقلابی، یک حالت پیشتازنده، یک حالت آیندگرا داشته، تا کم کم میرسه این اواخر زمانه ما که تشیع میمانه بازم، اما همین امامت و عدل از توش دار میره. خود از فرقش و تکنون چیه؟ فرقش اینه که اونا پرستار یک عده هم کن، ما پرستار یک عده نیست، یک عده که هم حالا نیست کنم، یک دوانی شده بود. اختلاف در چیه؟ اختلاف در مطال تاریخیه. کدوم مطال تاریخ مطال که انتخاباتی بود در 1400 پیش اینجا؟ خب چجوری بررسی اینجا؟ این جوری بررسی میشه که بگه الان من بگویم من باید الان نمیشه باید آخرت میشه. یعنی چه؟ یعنی هایی که ما حب علی داشته باشیم که در تقیفه حق سپامان کردن ما در آخر نمیدونیم، اما اونا چون طرفتر این کامیده هستن در آخر میان بجهنم. فرق ما با اونا اینه، الان فرق نداره نگه فرق داره، فرق اینه که در بختر یعنی همیشه یک مرتبه تشیع به صورت بغضهای تاریخی برآمد. بغضهای تاریخی، خود این بغضهای تاریخی اصالت پیدا کرد. در صورت بغضهای تاریخی وسیلهای بود مقدس برای هدفهای انسانی، اما خودش دیگه اصالت پیدا کرد. خود لعن النصری شد یک رسم دینی که انجام میدهید برای چی؟ برای هیچی، برای که خودش اصل ثواب داره. خود امامت یک کلمه مقدس شد که باید دوست داشته باشه، باید فقط تقدسی براش قائل باشه، ارزشی برای زندگی امروزی من داره، تاثیر روی بیمش من داره، روی فردای من داره. نه، یک مسائل ذهنی ماوراء الطبیعی و فقط غیبی اعتقاد به این مسائل تشیع دیگه شد میشه. بعد به جایی رسید که خیلی خوب سینه هاتون اصل تشیع تر یک آدمی مثل شاعباس تیغش برداشت و فقط آمد که موسیقی انداخت و بعد آمد شعرا جمع کرده چون داده هی ستایش از ائمه کرد. بعد خودش دروس مصد خلافای بنی عباس سلطنت میکرد و بعد مردم شیعه که هزار سال حکومت جو و ستم رو نتذیرستن حکومت شاه عباس رو به عنوان حکومت ایدئال شیعی تذیرستن. به خاطر چی؟ به خاطر این که این دوستار اهل بیت است و به خاطر این که ضد علی داره و ضد دشمنان علی داره. خب تکیور زندگی میکنه، چیزی با مردم رفتار میکنه، چه نظام تازه آورده به نام نظام شیعی که سنیانه آوردن این چیز با هم نگه چی میشه. اینکه این که حکومت عمر رو قبول نکرد، حکومت ابوبکر رو شیعه قبول نکرد و به حق هم قبول نکرد و حکومت عمر بن عبدالعزیز رو قبول نکرد که مظهر عدالت بود و به حق هم قبول نکرد چون بود که اساس یک فلسفه سیاسی معتقد بود چیه که عمر بن عبدالعزیز نمیتونست رسما قبول کنه. یک آمد در رو اجتماعی تازه خلق کنه بر اساس حق برخلاف تمام خلافتی که به وجود آمده بود و یک نظام طبقاتی تازه خلق کنه برخلاف همه نظام های طبقاتی ضد انسانی که در طول تاریخ بود. بعد تبدیل شد به نظامی که درست مثل نظام های سابق بود و هیچ فرق با اونا نداشت، فقط و فقط روی بعضی از اسمها تکیههای معکوس بود، تازه بود. به این چه سلامت که برای جلب افکار این شیعه انقلابی که هزار سال جنگیده با خلافت و با تبعیض کافی بود که شاه عباس حکومت شد یک جوشی بندازه از اصفهان پیاده بیاد به مشهد زیارت کنه بعد برگرده به اصفهان. همه بگن آفین میدانید از هزار سال میگیره بعدم بره قصره درست کنه که تو هر تحقیل شده به شکل یکی از بسائل شیشه های مصنوعی زمان تو دیوار تحقیل این تنس کار بگیره که این حکومت جوری کار نکرده که به سلطنت شده خب حکومت رو بیخانه برای که برای که تشیع هدف های اساسی شده که روح تشیع بود و همه خونها به خاطر اون ریخته شد تمامون شد. بعد به صورت یک شعارهای تکراری اوراد احساسات تصمیمهای قلبی و مسائل عبادی برای بعد از مرگ و هم درسی برای پیش از مرگ روی تکرانی که در بیفرق میکنه به هر سوزه بود پیش از مرگ این بود که بنابراین در یک تاریخ تشیع عبارت از یک فرقه تازه هم بوده و خلاف چراغ دیگه اسلامی که به وجود آمد. تشیع غیر از این تشیع کنونی سیویسی ست سالت شیعه صفوی رو نمیدن که همان آن هستی، شیعه علوی رو میدن که هیچ کدام اون هم نیستی. شیعه علوی اون تشیع عبارت بود از اسلام طبقه محکوم که فقط و فقط عدالت بشری میخواست و حکومت حق و تفنن عبارت بود با تفنن تغییر نمیگن که باز اختلاف مسئله فرقه ایست مسئله تاریخی تفنن اون زمان نمیگن در مقابل تشیع اون زمان عبارت بود از اسلام طبقه حاکم که ابزار اشرافیت نجابی و تبعیض طبقاتی بود برای پامال کردن طبقه ای که همواره مذاهب صادق اون طبقه رو به نام مذاهب خودشون محروم می کردن به نفع هم شریکای طبقاتی شد. و تمام مسائلی که تشیع مطرح کرده تشیع علوی انجام داد. همه مسائلی که مطرح کرده این تحلیل طبقاتی که من میگم کاملا روشنه. کاملا. یکی مسئله عدل. عدل بی نهایت با ارزشی که یک مذهب، یک فرقه، یک دین شعار مذهبی دینی و اعتقادی خودش به عدالت قرار کلدست مرزه به صورت زردی یه ما گفتن اصلا معنی کلدست بده و معنی چیه ولی وقتی که به قول نزش کنون میدی باعثی چی گفتی نمت اصولا عدم اجتماعی یه بحثیه بحث اجتماعی اصلا به مسائل طبقاتی به مسائل اجتماعی و حقوقی مربوطه شیعه یعنی اسلام طبقه منصور عدل به عنوان یکی از اصول مذهبی خودش و یکی از اصول کلامی و اعتقادی خودش طرح کرده و بهش عقیده داره مثل توحید و نبوت این خیلی مسئله عجیبه و امانت به که عبارت از اداره و رهبری مردم باشه که در همه ادیان یا مسکوت مونده یا به صورت یک مسئله عرفی بهش نگاه میکنن نه مسئله شرعی تشیع به عنوان یکی از اصول اعتقادی و متافیزیکی خودش دینی خودش در آورده ته کرده میفهمه اما خودش باید بفهمه نه اینکه یک میفهمه به یک طرف دو تا اصل یکی اصل یکی امانت جزء اصولی شد که تشیع معترض بود که اصول اساسی اسلام اولی و اسلام حاکم او دو اصل رو نابود کرد یکی اصل این درست دقت کنید به این مسئله اهل تسنن یعنی کلام تسنن به اصل معترضه تشیع هم به اصل معترضه هر دو به اصل معترضه هرگز تصمیم نمیده که باید عادل نیست چیز امکان نداره کسی مطمئن باشه به قرآن دیگه عادل نیست پس اختلاف چیه؟ که تصمیم هم و عدم معتقده تشیع هم و عدم معتقده تشیع عدم جز اصول اعتقادی خود اشتراعی بده اصول دیره خود معتقده به اون که معتقده نه دو تا از لحاظ بحثای کلامی و فلسفی دو تا توضیح داره از که تا کنون به عنوان بحثای فلسفه با هم میده ولی هر همه بحث فلسفی رو ریشه اجتماعی برای مردمان قائل است مورده که هر تصنن علمای وابسته به تصنن معتقدند که خداوند هر کاری را که بکند و هر کاری را که میکند همون عدله اما شیعه میگه نه خدا هیچ کاری را نمیکند جز کاری که مطابق عدل باشه افاده این تصویر خیلی فرده اون یکی عدل طبقه حاکمه یه عدل طبقه محکوم مسئله طبقه باشه خدا اینجا یک آغام که به خدا میده یه تعارفی به خدا میکنه اما یه تعارف منافع طبقاتی داره در ظاهر بسیسانه اگر بحث کنیم واقعا استدلال اهل تصنن بیشتر به دل آدم میکنه به منطق آدم برای اینکه تشیع خدا رو مغیر میکنه به عدالت اما تصنن میگه آن خدا آزاد بگه هر کار بکنه ما جز عدالت مثال بکنه خب اون بیشتر خدا پرستانه و خدا تصننانه است تو بله با هم هستن خود را هر کار بکنه خدا همون مطابق عدله اگر شن را به بهشت برد و حسین به جهنم برد و همین کار مطابق عدله و ممکنه حد ببره نه نمیفهمیم مثلا همون مطابق عدله و هر کاری که میکند مطابق عدله خب این که بکترسی برای این که هر کار شده پس مطابق عدل شده و هر وضعی که موجود هست وضعی که خدا انجام داده و مطابق عدله و بنابراین به اونی که انجام شده و به اونی که الان در شرف انجامه و به اونی که الان موجوده و به اونی که موجود خواهد شد تو حق اعتراض نداری چرا که خدا هر کاری که می کند مطابق عدله و هر کاری بکنه مطابق عدله بنابراین تو به عنوان ظالم کسی را حق نداری بکنی و به عنوان ظلم بعضی را حق نداری بکنی و به عنوان عدل یک ادعال را حق نداری معین کنی و او را بخوای فقط مقید بکنی که را آزاد بکنی
چرا؟ برای که از وضع موجود واقعا مطابق عدل، اما عدل بودی یکی عدل طبقه حاکمه و اون همون وضعی که هست وضع اگر این وضع به هم بخوره عدل از بین رفته. حالا چی نمیگه؟ تمام سلسل مراتبه درده ها پایین، بگنه ها پایین، درده ها بعدش، نمیدونه چوبه بعدش، از بس بالا این سلسل مراتبه. اگر دستش بزنید جامعه از ادالت از بین احراز به هم میکنه بگاه میکنه. و این وضع نباید از بین بره، این عدله، این اعتداله. چرا؟ باید به نفع طبقه حاکمه. اما اون کسی که در زیر این نظام سنگین مزیجه این به عدل نمیدونه. میگه اگر خدا همه کار کرده باشه این مطابق عدل نیست و ممکن نیست خدا هایی که من میشناسم که این کار بکنه شما ها کرده میگردم خدا میدازه و تا بتونم من این نظام تفره میکنم برای اینکه خدا هم این نظام رو دوست نداره که خدایی که من میشناسم حتما مطابق این نظام که من عدل میدانم رفتار میکنه و ممکن نیست به ضرر یک طبقه ای و یک نژادی و به نفع یک اقلیتی عمل کنه. امکان نداره. تو میگید اگر همین کارو میکنه عدله. من میگم اگر این کارو میکنه ظلمه. اما این کارو نمیکنه حتما. تو میگید که نخیر هر کاری که بکنی عدل طبقه حاکم وضع موجود و هر چی که بودن و هر چی که پیش بیاد عدل طبقه محکوم نبودن وضع موجوده و شکل معینی از روابط اجتماعی اون عدله. و حتما خدا هم مطابق همون شکل عمل میکنه و ممکن نیست مطابق شکل دیگه عمل کنه. میدونیم که عدل درست که اون هم به عدل خدا و ما هم به عدل خدا معتقدیم، اما در علم کلام اون درست علم کلام طبقه حاکم عدل، عدل حاکمه. و در علم کلام طبقه محکوم عدل، عدل محکوم شده و این عدل. خب الان هم عدل دوست بخواهد، اما الان عدل قدرت نامی الان در چیه عدل هست، اما به چی معنی؟ خدا عادل است و ظالمی. خب خب تو کنه عدلی نیستی به من عدل نیست، به من عدل نیست تکلیف خدا به این معنی نیست. خدا هر مطابق عبد عمل میکنه در که در آخرت در دنیا چی؟ در دنیا چی؟ این عبد چیه چیه الان معتقده در دنیا چیه نمیخواد نفر تو بچه در مقرس هست به درد کرد کار خداوندم در روز آخرت این چیزی چیزی که معتقده چیزی چیزی کنید ما الان خودمون از ظلم رنج میبریم بعد به فکر صفات خداوند در آخرت که تجلی میکنه باشیم. عدل تشیع به همین معناست که خداوند عادل است و جز به عدل عمل نمی کنه. اما این که خدا عادل است مقصود بحث فلسفی در دار یک از صفات خداوند نیست. به اون عدل خداوند عادل است یعنی عدل این چقدر دیدنهای فلسفی عظیم به عدل می خواهد بگه مشیعه عدل یعنی عدل یک نظام مصنوعی نیست، یک طبقه خاص که گروه خاص بر جامعه تحمیل کنن یا در جامعه خلق کنن به وجود بیارن. عدل عبارت است از صفتی از صفات اصلی خداوند، یعنی یکی از صفات اصلی وجود، یکی از تجلیات عالم هستی، یکی از زیربناهایی که همه عالم برش مبتنی هست، زیرا همه وجود تجلی خداونده و صفات خداونده. بنابراین وقتی که ما میگیم خدا عادل است شیعه اولی میگفته و روی مسئله تکیه میکرده میخواسته به عدل اجتماعی یک زیربنای جهانی بده و یک جهانبینی بزرگ بده و معتقد باشه که عدلی که ما براش مبارزه میکنیم تحقق یکی از صفات خداوند در جامعه بشری و میخواد ظلم رو به این شکل بکوبه که من و تو دوتا فرقه نیستیم که سر دو نظام حکومتی با هم جنگ داریم. تو نظام ستمکاری هستی که بر اساس بر خلاف نظام آفرینش نظمی رو تحمیل کردی در بشریت و من به عنوان انسانی و طرفدار مکتبی که میکوشد تا عدالت را به عنوان تحقق نظمی که در هستی حکومت میکند، یعنی به تعبیر مذهب یکی از صفات ذاتی خداوند است در جامعه و زندگی انسانی، استقرار بدن و احیا
این معنی ادامه
قسط. دو تا کلمه در قرآن هست، در احادیث ما هست، یکی قسط یکی عدل. این دو تا رو فقط یک معنی تعریف میکنه. عدل در برابر جور، قسط در برابر ظلم. معمولا به صورت مترادف استعمال میشه. خیلی این مسئله قسط از لحاظ جامعه شناسی و از لحاظ اقتصادی، جامعه شناسی اقتصادی، طبقاتی به خصوص، بی‌نهایت حساسه. همه چیز رو عقیده ایم، همه چیز. عدل عبارت است از یک شکلی حقیقت پرستانی و حق پسندانی، یعنی بر حقی از روابط اجتماعی میان اطراف. و دروغ های اجتماعی، یعنی من اگر آمدم تو رو استخدام کردم در روز بیست کنم، تو آمدی کار کردی برای من در آخر وقت از ساعت کار دوست من که دادن حق که دادن، عدالت انجام شد. اگر آمدم پنجه که من دادم، پنج که من که خوردم، جور کردم، عدل بخل ندادم. و بعد شما میگین به دادگستری مراجعه میکنید، پنج که من که از حق شما خوردم، این یار از من پس میگیره، به شما میده، عدالت اجرا شد، تمام شد، یه عدالت اجرا شد. چه کسی و چه عاملی عدالت در جامعه اجرا میکنه؟ دادگستری، قوه قضائیه یک جامعه. اگر قضاعت پاک داشته باشیم و قوانین انسان رو درست و قوانین حقوق جزایی درست، کسی به کسی ستم نمیتونه بکنه، بنابراین عدالت انجام میشه. هر کسی حافظ منافع خودشه، حافظ سرحت خودشه، امکانات خودشه و حقوق خودشه، کسی از کسی نمیتونه بره باید. اما خود به بحث دیگه نمیتونه، با اونی که من به عنوان یک کارفرما آمدن یک کارگر رو گرفتم، روز بیست کنم باید حساب کردم، بگم هشت سال برای من کار، در این هشت ساعت شلاقش ندارم، آزارش ندارم، کار اول پیشنهاد کردم بهش پذیرفته، همه کارم انجام دادم، همه اندازه ساعتم انجام دادم، همه حسنان هم بهش دادم، عدالت تمام. قاضی دستگاه عدالت به من زبان گراز نیستی که از ندار بگه، اون اگه داره شکایت بکنه به شکایت رسیدگی نمی کنه، اصلا حق ندارد، اصلا شکایت این جرد اتفاق نیست، ادعالت سخت دارم، اما قصد میگه که اون پیش کنم رو که تو قرار درست داری، اون قبول کرد، تو همه پیشنهاد کردی و تو هم جاد، اما صحبت همین پیش کنم در رابطه چی؟ در رابطه با سهم حقیقی که به میزان هشت ساعت کارش میتواند ببرد. هست من روش داریم در طلاب و بسیت که سنش پنجه هست من نیست کسی که من دیگره قسط به معنای سن. و من اگر با ترازی طرفیم ما دو نفر آمدیم و بروی بیست من در روز قرار گذاشتیم، بیست منشم دادم، عدالت لحظم دادم، اما جواب قسط من کنم بدم، برای که قسط عد میگه که شما چقدر بر اساس چه قانونی قرار گذاشتیم، میگم بیست من هست و اساس بعد میگه که با رضایت طرف این بودم این بر بازاقه تحقیه نمیم بیست من اونه که زادی بر آمد بدم، میگه منده کار ندارم، برای که عدالت در رابطه بین من و او و بر اساس حقوق وضع شده وسی بگی میکنه دیستانی که انجام. اما قصد در رابطه حقی که الان میبرم من در ازاع کارم با سهمی که در ازاع کارم باید داشته باشم در این فاصله برسیم. بنابراین عدل در برابر ظلم به حق کسی بر اساس حقوق بچه‌ای که مورد اتفاق هم است. اما قسط یک جور بنای اقتصادی بر اساس هر کسی به نسبت کاری که می کند سهمی دارد و مقایسه این سهمی که واقعا دارد با سهمی که حقیقتا بسیدن. در این رابطه بررسی می کنه قسط. بنابراین عدل یک مسئله بنا به اصطلاح رایج، عدل یک مسئله روزنایی، قسط یک مسئله زیربنایی. قسط در رابطه مالکیت و افراد تعیین میشه، عدل در رابطه بین افراد بر اساس قوانین وضع شده طرح میشه. اینه که در انگلستان میتوان گفت چون دستگاه قضایی به حق و درست و قضات مستقل داره، عدالت به نسبت خیلی زیاد اجرا میشه. نسبت به یک کشور عقب مانده ای که یارو کلا یکی دیگر قرار میداره و جرأت نداره که دیگه کلا مثلا مستاد رایی که قبلش هم میکنه، خب اونجا عدالت هست میکنه. اما هم در انگلستان هم در این کشور عقب مانده دو چیز موجود بود، هر دو در نداشتن قصد هم شریک هست، گرچه او عدل داره اینجا عدل هم نداره. برای این که قسط بر اساس نظام مالکیت فردی و جمعی و نظام سهمی که هر فرد نسبت به حقش در برابر کارش میبرد تعیین میشه قسط و عدل در روابط حقوقی. این روزنایش نه روزنایی، اینه که قیام بالقسط، قائم بالقسط، که امام در مذهب شیعه و انبیا در همه متون اسلامی و غیر اسلامی به عنوان هدف و رسالت اساسی امامت و نبوت فرض شده، قسط به این معنای عمیق است. زیرا با عدالت ممکن است قسط وجود نداشته باشد، گرچه عدالت هم زیر بنای وجود نداشته باشه موضوعی یا موقت به بسته به افراد. اما وقتی قسط باشه نمیشه عدالت وجود نداشته. زیربنا وقتی که در اساس حق باشه رو بنا خودی خود استوار نما یه رسالت میدوست در امامت. امامت دو تا معنی کردن داشت. امام همریشه است با کلمه امت و همریشه است با کلمه امی، که امت نام جامعه ایست که اسلام میخواد بسازه و امی نام صفت بسیار بزرگتر پیغمبر اسلام است. ما گفتم امی در صفت پیغمبر اسلام به معنای پیغمبر وابسته به توده هاست در طول تاریخ که سلسله وابسته به خودتون در سنه دیدار میدوزد در برابر اون طبقه سلاسه حاکم و امت هم همین توده هست و امام عبارت است از یک صفتی مقامی که متصل با امی و امته. امام به معنای یک صفت در یک تعبیر شیعی که امام همیشه زنده است و همیشه سرمست مردم است، به این معنی که امام یک چیز ایدئال است. یک معنی امام عبارت است از تجسم عینی مسائل ذهنی و اعتقادی مذهب. امام عبارت است از یک کالای نمونه‌ای که یک مکتب مذهبی به جامعه بشری می‌دهد برای اینکه الگو قرار بگیره در ساختمان نسل‌های بشری. بنابراین امام به معنای الگو، به معنای نمونه یک کارخانه، به معنای پیشوا، به معنای که مستوره یک کالا و به معنای تجسم عینی یک نسل که عبارت باشد اصول ذهنی. و به یک معنا اسلام عبارت است از اصول اعتقادی درباره زندگی، درباره کار، درباره مبارزه، درباره هدف، درباره اخلاق، درباره روح، درباره روابط انسانی. اصولیه امام این اصوله که گوش و پوست پیدا کرده و قرآن عبارت است از یک امام که با کلمه ساخته شده و امام عبارت است از یک قرآنی که با عناصر انسانی ساخته شده. امام کارش و نفسش به این معنی که همیشه زنده است اینه که معالم طریق تو بعضی از روایات میره از دیگه داری معالم طریق یعنی علائم راهنمایی. وقتی من آمدم از مذهب خودم که زردشتی مسیحی بود وارد اسلام شدم برای که حق رو اونجا پیدا کنم، حکومت حق پیدا کنم، ولی یک مسئله ببینم چوره ای را برادر من، یک مسئله ببینم حکومت خلافت امامه پیغمبر اما زیر و امامه مظهر شرارت عالم خوابیده و اون جهادها و شمشیرهای که آیات جهاد روش نوشته شده این شمشیر از فرق امثال علی را میاد بیرون و اون جنبایی که بتخانه ها رو خراب میکنه و من پر از شوق ایمان میکرد که این شمشیر و یا گرد توحیده بعد از اون به دست کسانی هست که خودشون مجسمه صلیبی و کفر و شرک را میخوام به قرآن مراجعه کنم. باید کجا برم به قرآن مراجعه کنم؟ من یک ایرانی هم قرآن هستم، آمدن و قرآن هستم، باید اسلام شدم، باید برم مسجد. مسجد قرآن به کی برسی کنم؟ از بغداد صادر میکنم قرآن رو. مفسر شد پس بگم یادم رو از بغداد میارم یا از همینجا یک جزد بغداد رو میارم یه انتر پویدی روایت رو کنم یکی به نرخ شهرداره یک دینا خواهم به یک ایرانی هم سازه آمدن یک قرآن زیاد بگیرم. اصول مذهبی رو باید همین یاد بگیرم. حتنامه است با دارالخلافه میاد که فلان آیه در وصف زکریا نیست، در وصف پسر ولی عهد معمول نیست. بعد میگه تمام منابر بلخ و بخارا و خیوه و خراسان و نیشابور همه رو منبرا حتنامه میخوان که بله با آقای نام حب این حب به درباره زکریا نیست، درباره معمول نیست، ولی عهد پاری جوانی همه جا که من از کجا پیدا کنم این اسلام ردی که پیدا کنم از کجا پیدا کنم؟ جهاره دست اینا، منبره دست اینا، مهرابه دست اینا، پیشنوازا و همه اینا تعیین کنم، مقصرین اینا تعیین کنم، محدثی اینا تعیین کنم، کتابه قرآن اینا منتظر کنم، من از کجا برم بگیرم؟ از کجا من ایرانی که تازه با اسلام شدم بفهمم که یک نفر سیدی هست که جرعت نداره اسمش ببره، هیچ کس تحت نمیتونه اسمش ببره، هیچ جا نداره که حرف بزنه، تو یک جاهشاویه، تو یک زندانیه تمام عمرش، یا تو یک خانه در یک تکوته در مدینه است که داره. من کجا باید اون رو پیدا کنم؟ مشکل بفرمه همکتی هست رد رو بم میکنم. بعد به جایی در میام، به جایی میرسم که تمام اسلام ده و ایدئالی که مرا به اسلام کشنده همه وسیله این شود که مرا استثمار میکنن به نفع خلافه. معالم طریق یعنی که این توفان سوره ای که قرض و شهوت های سیاسی و قرض های طبقاتی و پول پرستی و پول دوستی و رشوه‌خواری و حدیث فروشی و خبرسازی و تفسیر قرآن جعل کردن و تهمت ها و دروغ ها این انقلاب توفان وحشتناکی که پای کرده در دستگاه اسلام، اسلام حاکم رسید، من راه را کجا پیدا کنم؟ چگونه بدانم و بفهمم که انسان مسلمان چگونه چیزیه مجسم بهش ببینم؟ امام یک چنان چهره که به شکل عینی مثل یک مجسمه نشان میده که چگونه این مزاجی که اسلام میخواد در میان مزاجهای انسانی بسازد. ببینم به یک معنای دیگر که عبارت از امامت باشه که یک فلسفه سیاسی خواست و یک رژیم خواست و اون این است نه رژیم دموکراسی همچون کفتن، نه رژیم دراست ارسی، نه رژیم استبداد و نه رژیم طبقاتی، نه رژیم خانوادگی. امامت هیچ کدوم رو نیست. امامت عبارت هست این جمله رو بسن بیم که حتی سه مسئله همین و مهم که این مسئله که دیگه برش کار دیگه نهست از کنم که امامت یک نظام همیشگی نیست. امامت یک رژیمی که هر شکلی که باشه به هر حال در از نظر اعتقاد شیعه امامی در 12 شخص معین محدود است.
بیشتر
نیست. بنابراین یک رژیم همیشگی نمیتونه باشه امامه. و اگه رژیم همیشگی باشه نمیتونه اشخاص معین باشن در این سلسله. پس این سلسله ایست که بعد از چند نفر تمام میشه دیگه دوره از تمام
در این شکل دیگه میشه. در این شکل
بس من گفتم که دیدم که یک معلم من آمد گفت که بعد از من 12 نفر میان اینجا این در کم باشن در این سلسله. پس این سلسله ایست که بعد از چند نفر تمام میشه دیگه دوره از تمام میشه
داری شکل
حقیقی میشه. وقتی من گفتم که دیدم که یک معلم من آمد گفت که بعد از من 12 نفر میان اینجا این درس من تکان تمامش نکنند و نوعی که درس من عبدی نیست به وسیله این اشخاصی که بعد بیان من معیم کردن یعنی 12 نفر که آمدن درس من تمام هست. بعد چگاه کنیم بعد که سور دیگه هست در اساس این سور دیگه باید کار من ادامه دیم عبادی نکرده، وقت بر اولاد نکرده. و ثانیاً مربوط به یک دوره خاصی از تحول جامعه اجتماعی یعنی دوره ایست مربوط به مدینه و مربوط به جامعه اسلامی قرن 7 و 8 مگر چه دوره ایست؟ دوره ایست که پیغمبر اسلام یک انقلاب اجتماعی را فکری کرده اما چند سال فرصت داشته به ایکار 10 سال مگه با 10 سال میشود یک نسل انقلابی و یک نظام واقعی انقلابی در یک جامعه بزرگ ایجاد کرد؟ هرگز. یک نظام انقلابی میتوان به وجود آورد اما یک انسان انقلابی و جامعه انقلابی نه و یک فرهنگ انقلابی نه. یک چند نسل کار داره ایجاد یک نظام انقلابی و یک انقلاب با یک قدرت دست گرفتن کافیه اما انسان انقلابی، دینش انقلابی و فرهنگ انقلابی چند نسل لازم یکی بدیهی آثار کهنگی و ارتجاع در نظام های سابق همیشه بعد از انقلاب تا چند نسل وجود داره که باید نظام انقلابی از بسالت های مبارزه به اون آثار ارتجاعی و کهنه بنابراین بعد از نظام انقلابی فرهنگ انقلابی و انسان های فرهنگ طور انقلابی و انسان های ضد انقلابی وجود دارن. جاهلیت به اصطلاح اسلام وجود داره که بعد از اسلام حتی بعد از حکومت اسلام حتی در دوره حکومت خود پیغمبر اسلام جاهلیت در جامعه اسلامی وجود داره حتی توی مهاجر انصار وجود داره که دیگه اطراف نقطه ورزیده تربیت شده نمونه هستن همه وجود داره خود پیغمبر در شد میگفت اطراف شده بزرگ بسیار حتی اما پیغمبر میره بعد از 10 سال میره جامعه بزرگ میره به جا گذاشته که این جامعه وقت و اصطلون که دین الله افضاد و پوش پوش میامدن به اسلام این پوش پوش به اسلام آمده بعد قدرت سیاسی اسلام بسیار با ارزش بود مقدار خطر از بین رفت اسلام قدرت شده میکرد اما از لحاظ جامعه واقعی اسلامی بیماری ها را افضل میکردن باید قبیله رئیسش میامد به مدینه مسلمون میکرد بعد میگرد که من مسلمانی همه شما مسلمون کنم اونم میگفتن اسلام الله علیه الله بعد همونجا وحشی متضل و همونجا پس و منحط وارد اسلام شدن شمسی و همونجا اسلام نسل به جهاد صحبت آموزش اسلامی پیدا نکرده بودن و بعد خلافت اینها رو دیگه به عنوان یک قارتگرانی که فقط مسلمان شده بودن بهترین استفاده ها رو از اینها کرد برای جهاد بریزین ایران و روم و شرق و غرب بزنین و بکشون قارت کنین یک لا اله الا الله میگفتن و میزدن بعض خود بعد میشه جامعه اون جامعه بعد چی شد؟ بعد هیچی بعد همه مجاهدین بزرگ رفتن به اندلس اونجا فتح کردن به نام توحید به نام اسلام اندلس رو و یک اولین کاخی که ساختن به نام مجاهدان اسلام کاخ بیان بود و سلام دوست رو اونجا کنکتیم باشی کردن بنابراین می‌بینیم که بعد از پیغمبر اسلام باید یک نظام انقلابی مانند پیغمبر اسلام بعد از او ادامه پیدا کنه با چند نسل تا جامعه را بر اساس این مطلب تازه‌ای که عنوان شده بسازه بپرورانه و چند نسل انقلابی در یک نهضت و یک مکتب تربیتی فاضل تغییر بده. و این اسباجیه که همینجور فقط رسقه اسلام را به قول خودشون بل جهدن نهاده اند اما مغز اسلام وارد روحشون نشده، اینها در دو نسل هست با وجدان اسلامی و دینش و درایش مسئولیت های انسانی که در اسلام بر عهده انسانی داده میشه آشنا بشه. و بعد این قبیله ای که رئیس دیانت مسلمان میشد برمیده که همه مسلمان میشدن، اگر اصطلاح بگیم به پیغمبر یا خلیفه میشد برمیده که ما مسلمان نشدیم همه میامدن میجنگدن. و بعد هم همینا بعد از پیغمبر مسلمان آمد اینقدر استقلال سیاسی دارن که رعیاتون حتی به اندازه چند بار اوجد آبگوشتم ارزش نداره. این که دوره دموکراسی یک چنین وضعی باید یک حکومت انقلابی وجود داشته باشه تا نه در آراء این آدم های بیرعی که رأسن نه رأی تکیه داشته باشه که همه چون عبارت هم ضریب خانشون و رئیسشون یا ملاشون و خودشون قدرت تشخیص ندارن، بلکه باید در پیغمبر اسلام یک نظام انقلابی در سمی از جامعه بر اساس ارزش های مبین اسلامی تربیت میدن و جامعه عقل‌مانده جاهلی و منحط به این جامعه مستقل خودآگاهی که دارای افرادی دارای رشد سیاسی و استقلال فکری و قدرت قضاوت و یافتن بنیان تشخیص سرنوشتشون داشتن به این مرحله جامعه رو برسونه. و اون مرحله که رسون جامعه دیگه احتیاج به امام چهاردهم و سیزدهم دیگه نداره، خودش میتونه بر اساس دموکراسی بر اساس بیعت و شورا که ارتش هم نمیدوش که پیلی کنن و خودش یک اصل اسلامی هست، اما نه در بعد از پیغمبر، در بعد از دوره امام، یعنی دوره استقلال و رشد سیاسی جامعه اسلامی بر اساس این اصل مترقیم که بیعت شورا یعنی اصل آراء عمومی، اخذ عمومی آراء نه دموکراسی مثل این چیزی نیستن حکومت اسلامی و تاریخ اسلامی رو ادامه بدیم. بنابراین جان امانت اولا یک رژیم انقلابی است که افراد محدود داره و ثانیا مربوط به دوره انتقال، دوره انتقال یک جامعه جاهلی عقب مانده منحرف به یک جامعه که دارای رشد فرهنگی و اعتقادی و سیاسی شده است. برای انتقال جامعه از این دوره یک دوره وجود داره که اسم این دوره دوره امامت است، اسم دوره دوره امامت. بنابراین این است که پیغمبر اسلام بعد از خودش دوازده نفر رو به عنوان وکیل اعلام کرده و نظر باید حکومت این وکیلهای پیغمبر را میپذیرفته. به این معنا توجیه نه تنها تاریخی داره بلکه توجیه علمی و اجتماعی و بسیاری مترقیان داره. الان هم دنیا جامعه‌های انقلابی به نظام انقلابی کسو می کنند و هم نظام انقلابی طور نظام اسکیه طور از دکتاتوریه و طور دموکراسی هسته نظام افرادی که بر اساس یک قانون یک مکتب فکری جامعه را می سازند و مدایت می کنند و مرسی یک هدف خاص مشخصی. بنابراین امانت این را تعریف امانت عبارت است یک فلسفه سیاسی و یک نظام سیاسی خاصی که آن را میتوان با رژیم رهبری انقلابی جامعه در یک دوره انتقالی موقت بر اساس تحقق یک ایدئولوژی و بر اساس رسیدن جامعه به آستانه استقلال دموکراسی یک تنشی میگه بگه افتاد بسید این کارتش خود نبود این زبان دنیا رسول الله علیه بعد همینجور جمعه ها میگه اینا در تل ندر لقره معلومی چی بعد میگه بگه آقا استاد تل ندر در مجموع تل ندر این که بگه تل ندر تل چی بسید در مجموع تل ندر شد تل سفت میگه اول بحثه یک شاهی بگه بکنه مکمنه همه امامه. حالا این امامت چجوری انتخاب باید بشه؟ چجوری انتخاب باید بشه؟ نظام سیاسی که در دنیا وجود داره عبارت است از یک دموکراسی انتخاب حاکم به وسیله دنیاها یعنی شده مردم اکثریت وقت پنجاه و یک دفعه یک رای رو ایجاد میکنه و حکومت رو بسن انتخاب دموکراسی. دوم حکومت ارثی، حکومتی که خود وراثت صاحب یک حق میکنه وارث رو، و این حق عبارت حکومت بر مردم. حکومت اریستوکراسی یعنی حکومت یک عده افرادی که وابسته به فامیل‌های خاصی هستند که او فامیل‌ها دارای شرافت‌های قومی و نژادی برتر از دیگرانند، اینا فقط میتونن حکومت کنند. حکومت اریستوکراسی، حکومت مونارشی، حکومت یک فرد در جامعه، حکومت اولیگارشی، حکومت یک گروه خاص در جامعه. در این میان یک دنیای حکومت تازه تجربه شده در افریقا، در امریکای لاتین و آسیا، در سالهای مبارزه ملتهای عقبمانده در برابر استعمار غربی، و اون عبارت است یک رهبری دموکراتیک انقلابی. رهبری دموکراتیک انقلابی یعنی چه؟ یعنی حکومت از طرف مردم انتخاب میشه، اما سرنوشت کشیده به دست واجیهای سیاسی که در جامعه از فراوان به نام مردم میده و هدفش متعهد است نه به جلب افکار عمومی و جلب آراء عمومی بکنه، هدفش اینه که اون هدفهای ایدئولوژیکش به تحقق بده و بعد این حکومت انقلابی بر افکار عمومی تکیه نمیکنه، بر سکند عمومی، بر سکند عمومی بس که اشخاص دیگه است، عوامل دیگه و سر دیگه پسند اونو نمیتازن. به چی تکیه میکنه؟ به شعارهای مکتب خودش تکیه میکنه و بر اساس اون خواه میکنه بس حکومت میکنه. اون به اصول دموکراسی دیگه و دموکراسی آمدازه به خصوص در سنجانت بانکوس مطرح شد و به خصوص در انقلابات ضد استعماری الجزایر در اولین بار طرح شد به صورت یک بانک فلسفی. در امامت به این من نسل بسید دفعه بکنیم این رحصه که تحالا شده امامت مثل خلاف اون که خلافت میده بیعت و شوران، یعنی امام یه با بیعت و شوران آم انتخاب نمی کنیم. برای که اگه بخواهم انتخاب کنم یکی چطور امام انتخاب می کنیم که ردی سلو بکو شده پس خست باید بکو شده. در موقع به همین مدینه ای که دو تا قدیده و همه مردم مدینه میان به سعدت و عباده رای میدن وقت یک نفر به علی رای میده به حق رای مدرسی سعدت و عباده همه رای مردم مدینه که به مدینه مدینه علی یک رای مدینه مدینه این چیز بس یعنی حق رای مدینه مدینه ولی هم به صحابی بزرگ بسید به تشکیل مدرسی تشکیل مدرسی این باید سخت 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 سخت. اما من با دستاتوری برای اینکه دستاتوری با رهبری اندلابی پرشون رهبری اندلابی دونیت این سکر عوض می کنه آگاه می کنه و بعد در دوره بعدی به رشد سیاسی می کنه و آزادی. اما دستاتوری این جهر رو همواره آبادی می ده می روید به صلاح تجمه در طور نیست در نوع عمال در تشکر کرد در شکر نیست بزرگ به نفس بگیر به وراثتی امامت آئین امامت نیست امام دوم به خاطر اون امام دوم نیستم زمان که پسر امام اوله و امام چهارم به خاطر که پسر امام سومه. این اصلا منطق بسیار خیر منطقه پسر کسی بودن روش ارزی کنید پسر اطلاعی نیست هیچ دفتر سرزار مستر بلا سطح نیست. امام چهارم به خاطر اون که خودش دارای یک شخصیت نیست دارای ارزش‌های انسانی ناسه بود همه و در زمان خودش اگر اون رو با سرنوشت جامعه رو که دست خلیفه است، دست اون نوشت میدونیم و میدادیم، سرنوشت ما همه عقد شده بود به خاطر این امامه،
خاطر این شد آدم ها کوچیت نکنید در دوید هست که میتونید که کسار پدر کنید که کسار پدر دست نزجوید شد و عزتهای اسرائیل است خودشون اصلا نهزو بس اجداد کنید شد.
این وراثتی علی به خاطر داماد پیغمبر بودن یا پتر امین پیغمبر بودن امام نیست،
به خاطر خودشه،
بنابراین وراثتی نفس هم نیست.
درست بخیر
پیغمبر منصوب نمیکنه جانشین خودش رو،
منصوب برای اینکه امامت مقام نسبی نیست، مقام نسبی هم نیست، تصدیب سیدی من نفس نه انتخابه،
کاندیدا هم نیست، برای اینکه کاندیدا یا من که من یک فرد رو کاندیدا میکنم و به شما همه حق میدم که میتونیم به یه فرد رو میتونیم باید کسیدون رای بریم سلم این
کاندیدا نیست. چون که فرد از روشن فکران این توفیق رو تازه رو به شما قرار بریم که اولا من سلام من قرار بریم بعد بیدم که این اصلا قابل قبول نیست کاندیدا، این مفاهیم امروزی نیستون که قبول کرد. چی دیگه؟ چیه؟
بگیم مقام، یک مقام چیزی به وجود میاد اصلا چیزی ما مقام داریم بسید، مقام انتخابی یکی این که میان من رو انتخاب میکنن میان رای میدن اکثریت به من رای میدن به من فلان اصلاف مثلا انتخاب میشن من اگر که رای نبود وکیل نمیشدم، نمیدن سیاره اسلام مقام نمیشدم و وقتی من نیستم پس این مقامی رو که الان دارم معمول رایی که مردم دادن و وقتی ندادن من مقامم هرچیم بزرگ باشد اون مقام رو بوده ندارم که اون مقام به وسیله عمل انتخاب تحقق پیدا میکنه. ممکنه من یک آدم معمولی باشم اما من به نمایندگی انتخاب دادم نماینده میشم، اما اگه همه فضایل دنیا هم داشته باشم ولی رای که من ندادم من نماینده شده نیستم. باید نمایندگی اصولا نظامی که من از انتخاب شما میبینم. بزرگ یک مدرسه است، من به رئیس این مدرسه میشم، ریاست این مدرسه یا این اداره یک مقام است من دارم، به تحصیل این ریاست به وجود آمده با انتصاب، یعنی خود ادراک خود عمل نسل ریاست مدرسه را برای من به وجود آورده، مرا رئیس کرده. اگر منصوب نمی‌شدم حالا لیاقتم می‌داشتم من دیگه رئیس نبودم. من نمی‌تونم برم بگم آقا مدیر مدرسه بنده لیاقتم بیشتر بنده من مدیر مدرسه هستم، لیاقت نابودیشون عملی که با نفس ایجاد میکردن. پس میگویم بعض مقام ها نفسی با عمل انتخاب از طرف مقام بالاتر ایجاد میشد، بعضی با عمل انتخاب از طرف عده ایجاد میشد. مقام سوم اینها پیش نگوشن، من نفس کردم علی را و من هم انتخاب کردم یا باید بکنم. چیه؟ به وقت شما از من انتخابی فقط بزرگترین پرنه ایران چکم بگیم؟ من میگم دماغم شما میدونیم جغرافی من خوبه و میدونیم آدم مغرض هم نیست. خب حالا بلندترین قله ایران قله دماغم شد، پس قله دماغم دارای بلندترین ارتفاع شد و ذهن شما هم با انتخاب شما دارای این صفت شد و این مقام، یا با نسل و ابلاغ با هیچ طور نسل رفت میره به دوتا مسئله رفت به دوتا مسئله یه وقتی از من میپرسون میدونم من شناسم و میدونم که مغرض من نیستم، به این دوتا صفت در من اعتراف ندارم. این بزرگتر شاعر ایران چیه؟ من میگم مثلا حافظ، این نه از طرف وزارت فرهنگانه یا دانشگاه ادبیات ابلاغ در حبستر داشته که بهتر شعر ایران انتخاب شد. نه مردم رأی گرفتن که بگن حافظ بیشتر غیابه کسر بهتر شعر ایران. یعنی چی بود؟ بزرستان لازیدن آلم انسان تمام شد. اگر همه سازمان های علمی دنیا رأی بدن که بنده لازیدن بزرگ آلم هم هستن، بعدم او لازیدن بزرگ آلم. اگر همه مردم دنیا آمدن رأی کسان در رفتن که یکی دیگه بگه که اون لازیدن آلمه، باز هم رأی باطل پوچ و باید بزرگترین لازیدن آلم واقعا هستن. برای اینکه بزرگترین علم بودن، بزرگترین ریاضیدان بودن، بزرگترین شاعر بودن یک صفت ذاتی در شخص است. مقام که به وسیله انتخاب مردم یا انتخاب مقام بالا در من ایجاد شده باشه نیست. پس چیکار کرد؟ باید نشانش داد. نباید انتخابش کرد، نباید انتخابش کرد، باید نشانش داد. چه کسی باید نشانش بده؟ این کسی بهترش نسه بهتر نتحمد برم خیلی قله از میانه این قله هایی که اصرار استادم خودم قله این کسی که جغرافی میده اون کسی که بهتر و کافتر از همه از بیقردانه قضاوت میکنه. این کیست که از پیغمبر هم آشناتر باشه و خود رسر زنیدی نظرتر بنابرای پیغمبر نه نمز میکنه اون رو و نه هم انتخاب میکنن مردم او رو، بلکه باید نشانش بده به مردم. نشان دادن بلندترین قله از میان این قله ها کدام است؟ علی. این اسمش رسالت، نه نصب، نه انتخاب، نه کاندیدا شدن. کاندیدا شدن باید کاندیدا شدن نه ممکن. ما آقای کاندیدا شدن اصلا تره آزاد اختیاره. میخوام بگیم که ما میخوام الان یک مثلا دانشگاه بسازیم. من جنوب شهر رو کاندیدا میکنم، شما بالای شهر رو، یکی دیگه وسط شهر رو، یکی شرق، یکی غرب رو کاندیدا کرده. من این زمین رو نامزد کردم برای این کار. خب اگر شما آمدین اون زمین رو گرفتین اونجا ساختیم بگه دانشگاه اونجا دیگه، اینجا که من کاندیدا کردم نیست راه هست. اما وقتی من گفتم بلندترین قله جنابی رو اگر همه تون رفتیم به قله کوت نمیدونم چل سفتر برداشتیم به بیر بلندترین قله است، بازم اون قله بلنده. و اگر همه رسمان هم از طرف نمیدونم سازمان رسمی کوهنوردی کشور بازم ابلاغ داره که تو او قله بلنده، بازم ابلاغ ساتون نگه قله بلنده. بلندترین قله بودن یک صفت ذاتی، نه انتخابی و نه انتخابی و نه امکان کنید داشته. ولی جو در اینکه وقتی من گفتم بهترین قله جراح قلب داد ایران اینه، شما که بیماری قلبی دارید من او رو کندرا نکردم، شما نمیتونید انتخابش کنید و ابلاغ من بزرگترین جراحی رو برای او تصدیق نکردم و شما ناچارید او را انتخابش بکنید. این که به سایت دو تا مسئله پیشه، یکی در این هم که انتخابیست کاندیدا شدن نیست، وراثت نیست. نشان دادن یک واقعیتیست در یک کسی به مردم از طرف کسی که بهتر از هر کس میتواند بشناسد. این به سایت توصیه است و از طرفی در این حال توصیه است. توصیه همی که یعنی مردم شما انتخابش کنید، من منصوبش نمی کنم و شما انتخابش کنید. خب حالا که ما انتخابش بکنیم پس حق داری که دیگر انتخاب کنیم؟ نه، برای که مقام انتخابی نیست. شما موظف نیستات میده که برن سرم روح رو داره و حسرم حضر و لیاقت بهتر از منو داره و منم بهش نیتون استودم و شما معتقدم که من هم بهتر میشناسمش و هم بی‌نظرتر از ناچارم انتخابش کنیم. و ما دارم بزنیم در رسایت فرم انتخاب خطاب به مردم است که منشه قدرت دادن به امام و شناختن این بایی ها خیلی با تقدر بیدن و برادر او نداره انتخاب کنم رو، زیرا مسئله واقعیتی در ذات روست که باید کشف کرد نه باید وضع کرد به رسله انتخاب یا به رسله انتخاب. این مسئله بسایت به عنوان یک نظام سیاسی انتخاباتی و امامت به عنوان یک شخصه سیاسی تغییر شده در بکنید.